11 3 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. تعداد قربانیان حادثه رانندگی در سنندج 11 نفر اعلام شد. نشست رهبران 29 کشور عضو ناتو امروز در بروکسل آغاز می شود. و دونالد ترامپ از همکاری آلمان و روسیه در زمینه انرژی به شدت انتقاد کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر روابط عمومی استانداری کردستان گزارش داده است که در حادثه رانندگی بامداد چهارشنبه سنندج 11 نفر کشته و 7 نفر مصدوم شدند. بر اساس این گزارش از 7 نفر مصدوم شده 4 نفر از مسافران اتوبوس و 3 نفر هم در خودروهای دیگر در محل حادثه بودند. این حادثه رانندگی در بلوار دکتر حسینی سنندج و بر اثر برخورد یک تانکر حمل مازوت به اتوبوس مسافربری اتفاق افتاد. در این حادثه رانندگی چند خودروی دیگر نیز بر اثر انفجار تانکر حمل مازوت آتش گرفته و خسارت دیدند. در کردستان 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گزارش داده مبدأ حرکت تانکر از عراق بوده است. به گفته خانم کاهی این تانکر متعلق به بخش خصوصی بود و حامل مازوت به سمت بندر امام بود است. هنوز علت اصلی این حادثه و تعداد دقیق مصدومان اعلام نشده است. نشست دو روزه رهبران 29 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه در بروکسل آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شماری از رهبران اروپایی در نشست امسال را یکی از مشکل ترین نشست های ناتو توصیف کردند. آقای ترامپ بارها از کشورهای عضو ناتو به دلیل عدم پرداخت سهمیه مالیشان انتقاد کرده است. وی هنگام ورود به بروکسل در پیامی توییتری نوشت متحدان ناتو باید هزینه های دفاعی را که آمریکا متحمل شده بپردازند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا و یکی از منتقدان آقای ترامپ روز گذشته خطاب به او گفت هنگام ملاقات با پوتین مفید خواهد بود که بدانید چه کسی متحد استراتژیک و چه کسی مشکل استراتژیک شماست. اعضای ناتو بر اساس بزرگی اقتصاد کشورشان بخشی از هزینه های جاری این پیمان دفاعی را می پردازند. آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان 22% از هزینه 248 میلیون یورویی مقر ناتو در بروکسل، هزینه 1 میلیارد و 325 میلیون یورویی فرماندهی نظامی این پیمان دفاعی و برنامه سرمایه‌گذاری امنیتی 700 میلیون یورویی ناتو را پرداخت می‌کند. آلمان 14% و فرانسه و بریتانیا هر یک 10% از این هزینه ها را می‌پردازند. در نشست امسال رهبران ناتو مقابله با تهدیدهای روسیه، خروج آمریکا از برجام و نگرانی اروپا از پیامدهای احتمالی آن و اوضاع امنیتی و تهدیدهای منطقه‌ای از جمله موضوعهای مورد بحث هستند. در نشست امسال ناتو رهبران بیش از 10 کشور جهان نیز به عنوان ناظر شرکت می‌کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین دیدار رسمی خود در بروکسل از آلمان به خاطر همکاری با روسیه در پروژه خط لوله انتقال گاز از دریای بالتیک به شدت انتقاد کرد. آقای ترامپ که در نشست دو جانبه‌ای با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو شرکت کرده بود گفت آلمان کاملا از طرف روسیه کنترل می‌شود، زیرا این کشور به زودی 60-70% از انرژی مورد نیاز خود را از طریق خط لوله جدیدی از روسیه دریافت خواهد کرد. دونالد ترامپ قرار است تا ساعتی دیگر با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کند. آقای ترامپ همچنین گفت در حالی که آمریکا بخش بزرگی از هزینه دفاع از اروپا در مقابل روسیه را می‌پردازد، آلمان به عنوان ثروتمندترین کشور اروپا از قرارداد گازی با روسیه حمایت می‌کند. 38مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از 3 هفته کار بر روی موضوعات مختلف حقوق بشری روز 15 تیر ماه به کار خود پایان داد. همکارم مهتاب وحیدی راد که به عنوان گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو رفته بود، در گزارش خود نگاهی دارد به آنچه که در نشست اخیر شورای حقوق بشر گذشت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از 3 هفته کار بر روی موضوعات مختلف حقوق بشری در روز جمعه 15 تیر ماه به کار خود پایان داد. این 38مین نشست این شورا بود. شورایی که هر بار میزبان نمایندگان کشورهای مختلف و ده‌ها مدافع حقوق بشر است. با هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا و یافتن راهکاری برای بهبود وضعیت زندگی همه انسان‌ها فارغ از هر رنگ و نژاد و ملیت. ایران هم یکی از کشورهایی است که در نشست‌های سالیان اخیر این شورا اسمش بارها از زبان مدافعان حقوق بشر شنیده شده است. از زبان افرادی که سعی دارند صدای آن دست از شهروندان ایران باشند که به گفته آنان صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد. یکی از این مدافعان حقوق بشر حسن نایب هاشم است که درباره نشست اخیر شورای حقوق بشر میگوید:
خب یکی از مهمترین مسائلی که مطرح بود در رابطه با ایران مسئله اعدام ها هست. گزارشگر ویژه اعدام گزارشش رو داد و گزارش کمیسر عالی به شورای حقوق بشر بود راجع به وضعیت ایران و ما در اون رابطه صحبت کردیم و اینکه همکاری هایی که در واقع ایران نمیکنه. گزارشگر ویژه آزادی بیان صحبت داشت و مشخصا بیش از همه تاکیدی که وجود داشت گزارشگر ویژه بهداشت بود که راجع به مسئله بهداشت در زندان‌ها صحبت کرد و ما در مقابل در رابطه با وضعیت زندان فشافویه و زندان قرچک و شرایط بد این زندان صحبت کردیم.
مدافعان حقوق بشر در فرصت‌هایی که به آنان داده شد از موارد دیگری نیز سخن گفتند. از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی در ایران گرفته تا حق آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران که به گفته فعالان حقوق بشر نقض می‌شود. اما سروش فدایی، فعال حقوق بشر و بهایی ساکن بریتانیا اینها را ناکافی می داند.
تا حالا گزارشگرهای قبلی البته با این که خیلی سعی کردن که بتونن یک گزارش عادلانه‌ای بدن از وضع گروه‌های مختلف در زن بهایان، ولی فعلا فرجی به کار هیچ کدوم نداشته. امیدوارم که با یه راه جدیدی و یه وضع جدیدی این گزارشگر بتونه کمک بکنه به وضع تمام اقلیت‌ها از جمله بهایان.
در نشست اخیر شورای حقوق بشر نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند، اما در واکنش به انتقادهای مطرح شده در مورد ایران ترجیح دادند سکوت اختیار کنند، موضعی که به گفته حسن نایب هاشم طی سالهای اخیر همواره توسط مقامهای ایران تکرار شده است.
حتی اکثر موقعی که گزارشگر ویژه ایران در سال یک بار گزارش خودش رو ارائه میده در اون مورد جواب میدن و همیشه هم صحبتشون کاملا مشخص هست که این گزارش عینی نیست، این گزارش واقعی نیست و برخورد با گزارشگر میکنن و خب به هیچ وجه اجازه هم نمیدن که گزارشگر ویژه به ایران بره.
در این میان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر حاضر نشد به پرسش‌های من به عنوان خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو پاسخ دهد. در آخرین روز از 38مین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی بریتانیایی، رسماً به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی شد. ایمان ابراهیمی، نماینده سازمان بین‌المللی توسعه آموزش که در نشست شورای حقوق بشر با مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت کرده، درباره موضع آنان اینطور می‌گوید:
وقتی که به خودشون میگن که ایران اصلا همچین مسائل و مشکلاتی که شما میگه نداره و خودشون که قبول ندارن، میان اینجا فقط میشینن گوش میدن، اگرم ناراحت باشن نهایتا جلسه رو ترک میکنن و اصلا براشون مهم نیست.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در فروردین ماه سال 90 با تصویب قطعنامه ای تصمیم گرفت گزارشگری ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کند. در پی این تصمیم احمد شهید، دیپلمات و فعال حقوق بشر اهل مالدیو، در خرداد ماه سال 90 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران انتخاب شد. احمد شهید 5.5 سال عهده‌دار این سمت بود و در این مدت در گزارش‌های متعدد خود مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. گزارش‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آنها را دروغ، بی‌اعتبار و مبتنی بر اظهارات افراد معاند نظام توصیف کردند. مصطفی محمدی، نماینده نهاد دفاع از قربانیان خشونت، نهاد مستقر در ژنو، نیز انتقادهایی به گزارش‌های پیشین احمد شهید درباره ایران دارد.
در مورد گزارش ایشون من حس می‌کنم که این موارد رخ داده در ایران برخیش، ولی بخشیش باید با نگاه بین فرهنگی نگاه بشه، یعنی تنوع فرهنگی بهش توجه بشه. من اصلش رو رد نمی کنم، ولی فکر می کنم به گزارش ایشون یه نقدهایی وارده. نگاهی که به ایران میشه نگاه افراط یا تفریطه، یعنی کاملا ایران رو بست دیدن و فیلتر دیدن و خیلی اوضاع رو بحرانی دیدن.
در حالی که احمد شهید بارها اعلام کرد که گزارش‌هایش را بر اساس مصاحبه با ده‌ها تن از قربانیان نقض حقوق بشر در داخل و خارج از ایران تهیه کرده است.
My information is not sourced to governments other than the government of Iran.
اطلاعات من از هیچ دولتی جز دولت ایران تهیه نمی‌شود، برای اینکه من درباره اعمال این دولت گزارش می‌دهم. منابع اطلاعات من اشخاص در سراسر ایران و ایرانیان خارج از کشورند که مدعی‌اند حقوقشان پایمال شده، ولی بخش بزرگی از منابع اطلاعات من گزارش‌هایی است که توسط دولت ایران منتشر می‌شود، مانند لوایحی که در مجلس بررسی و یا تصویب می‌شوند، یا گزارش‌های دولتی درباره سیاست‌هایش و یا گزارشی که از سوی نمایندگی سازمان ملل در آنجا تهیه شده.
پس از او، عاصم جهانگیر، حقوقدان و فعال حقوق بشر اهل پاکستان، در آبان ماه سال 96 عهده‌دار این سمت شد. عاصم جهانگیر نیز در گزارش‌های خود با اشاره به مواردی متعدد از آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامید، به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه‌ها و پیشنهاداتی برای بهبود این وضعیت ارائه کرد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های او را هم مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند. در حالی که عاصم جهانگیر در آخرین مصاحبه خود با رادیو فردا تأکید کرد که مقام‌های ایران نتوانستند به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کنند.
خب من تا جایی که امکان پذیر بود درباره صحت اطلاعاتم در خارج و داخل ایران بررسی کردم. پیشنویس گزارش رو برای دولت ایران ارسال کردم. دولت ایران در یک پاسخ 100 صفحه‌ای که برای من فرستاد هیچ ایراد و اشتباهی از اطلاعات مندرج در گزارش ننوشته بود، اما با این گزارش مخالفت کرده بودند.
با این حال برخی از مدافعان حقوق بشر خواستار اعمال فشار بیشتر بر مقام‌های جمهوری اسلامی اند تا به گفته آنان گامی عملی برای بهبود وضعیت حقوق شهروندان ایران برداشته شود. ایمان ابراهیمی:
فقط یه بیانیه صادر میشه، یه سری حرف زده میشه و همه چی در حد حرف میمونه و عملاً هیچ کاری برای ملت ایران انجام نمیشه. گزارشگرهای قبلی احمد شهید و عاصم جهانگیر با اعتراضات و گزارشایی که دادن نتونستن راهکار عملی و فوری بدن. من امیدوارم که گزارشگر جدید با اعمال فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کنه.
تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هر سال در ماه مارس در شورای حقوق بشر سازمان ملل به رأی گذاشته می شود و طی 7 سال گذشته این قطعنامه هر بار در این شورا تصویب شده است. ژنویو جوردن، پزشک و فعال حقوق بشر که به عنوان نماینده انجمن شهروندان جهان در ژنو حضور داشت، سمت گزارشگر ویژه برای ایران را مفید می داند.
من فکر میکنم این میتونه مفید باشه که فردی تعیین بشه تا بتونه تصویر درستی از وضعیت حقوق بشر و شرایط زندگی مردم ایران ارائه بکنه. وقتی ما از موارد نقض حقوق بشر آگاه میشیم نمیتونیم مسببین اون رو فراموش کنیم و این اهمیت داره.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آخرین بار در روز 3 فروردین ماه سال 97 مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. اما جمهوری اسلامی ایران طی 7 سال گذشته نه تنها به احمد شهید و عاصم جهانگیر اجازه سفر به ایران را نداده، بلکه حاضر نشده است به گزارشگران موضوعی سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه ادیان، گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی هم اجازه دهد به ایران سفر کنند تا موارد مطرح شده از سوی مدافعان حقوق بشر را در ایران مورد بررسی قرار دهند. موضوعی که مصطفی محمدی هم نسبت به آن انتقاد دارد.
من فکر میکنم که این یک نقد وارده به ایران که نمیدونم دلیل دولت ایران یا حکومت ایران چیه، ولی خب من برخوردی نداشتم با مقامای ایرانی، ولی اگر داشته باشم مطمئنا یک سوال منم هست که چرا؟
و حالا جاوید رحمان برای احراز سمت گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران انتخاب شده است.
شنونده گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بودید از شورای نشست اخیر شورای حقوق بشر در ژنو. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.